چیز نداشتیم. آنها شهربانی بودند، تفنگ داشتند، مأمور داشتند، پول داشتند، قدرت داشتند. هر کسی را می‌خواستند می‌گرفتند، هر کسی را می‌خواستند تبعید می‌کردند، زندان می‌کردند. علی ظاهر قدرت در اختیار آنها بود. ماها علی ظاهر دستمان از همه چیز خالی بود. با کمال ناامنی زندگی می‌کردیم، اختیار محل سکونت خودمان را نداشتیم. هر جا می‌خواستند ما را می‌بردند، هر جا می‌خواستند ما را سکونت می‌دادند، هر جور می‌خواستند رفتار می‌کردند به خیال خودشان. اما در این حال در مواجهه با آنها، آنی که قوی بود ما بودیم، آنی که ضعیف بود آنها بودند، آنی که می‌ترسید آنها بودند، آنی که نمی‌ترسید ما بودیم، آنی که احساس قدرت می‌کرد ما بودیم، آنی که احساس ضعف می‌کرد آنها بودند. با اینکه ظاهر قضیه باید به عکس باشد. این رئیس بیچاره تعجب کرد. من ماندم چند روزی.
هرچه سروان فلاح اصرار کرده بود بر اینکه آقای خامنه‌ای از فرصت به وجود آمده استفاده کند و از جیرفت برود، فایده نکرده بود. البته آقای خامنه‌ای با رسیدن حکم آزادی قصد ترک جیرفت را داشت، اما می‌خواست طوری مخفیانه از جیرفت برود که کسی از مأموران نظامی و انتظامی از خروجش مطلع نشوند، چون آقای خامنه‌ای خبردار شده بود که این چند روزه ساواکی‌ها در تصادف‌های ساختگی بعضی از علما و انقلابی‌های تبعیدی را در راه بازگشت به شهر خود از سر راه برداشتند. آخرین روز تابستان، آخرین روز حضور آقای خامنه‌ای در جیرفت بود. بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد قریب یک ساعت برای نمازگزاران صحبت کرد. صحبتی که حسن ختام حضور 40 روزش در جیرفت بود و حکم خداحافظی با جیرفتیان را داشت. سید علی آقا در انتهای سخنرانی خود از مردم جیرفت درخواست‌ها و خواهش‌هایی نیز کرد.
از برادران و خواهران می‌خواهم 2-3 تا خواهش کنم، چون علی ظاهر امشب شب آخری خواهد بود که من با شما صحبت می‌کنم. بعد از امشب من می‌روم و دیگر در این مجلس برای سخنرانی و صحبت شرکت نخواهم کرد و به زودی هم جیرفت را ترک می‌کنم. حالا پس فردا، 2 روز دیگر، 3 روز دیگر، 1 روز دیگر، درست نمی‌دانم، دقیقاً مشخص نیست. 2-3 تا خواهش از برادرها و خواهرها می کنم و امیدوارم که این خواهش‌ها را مورد نظر و توجه قرار بدهند. اولا، جلسات آموزش اسلام و قرآن را هرچه گرم‌تر و پیگیرتر ادامه بدهید. این یک چیزی است که برای همه شما لازم است. امروز تمام قدرت‌ها بسیج شدند که اسلام را از ذهن شما خارج کنند و میان شما و اسلام فاصله بیندازند. مقصود این شهر نیست، مقصود این منطقه نیست، در سراسر جهان اسلام این کار دارد انجام می‌گیرد. این یک نقشه بسیج امپریالیستی استعماری است، چون فهمیدند که امروز اسلام سرسخت‌ترین دشمنی است که می‌تواند اشغالگران و غارتگران جهانی را تهدید کند. باید اسلام در ذهن‌ها، در مغزها نباشد. این یک توطئه جهانی است، یک توطئه عالمی است. شما علی‌رغم این توطئه جهانی سعی کنید اسلام را هرچه بیشتر بفهمید و یکی از راه‌هایش، یکی از بهترین راه‌هایش حضور در این محافل و مجالس است. این مجالس و محافل را قدر بدانید. زمینه را طوری فراهم کنید که گویندگان خوب، گویندگان روشن، گویندگانی که می‌توانند برای شما آموزگاران و معلمان دلسوز و صادقی باشند، بتوانند بیایند. خوشبختانه امروز در حوزه‌های علمیه از این گونه انسان‌ها فراوان است. از جمله نعمت‌هایی که خدا به این شهر داده، حضور یک عالم قوی و دلسوزی است که مایل است که به این شهر و به تفکرات مذهبی این شهر خدمت بکند، و این چیزی است که در همه جا نیست و هر جا باشد باید قدرش را دانست و مغتنم شمرد. من به جوانها توصیه می‌کنم و از آنها خواهش می‌کنم نیازهای مذهبیشان را با جناب آقای مصحفی در میان بگذارند، از ایشان بخواهند، ایشان را در جریان نیازهای خودشان قرار بدهند. مسلم است که ایشان هم پاسخ مثبت خواهند داد. تردیدی ندارم در اینکه اگر چنانچه شماها اظهار آمادگی کنید، اظهار علاقه کنید برای اینکه گویندگان خوب بیایند، آنها بدون تردید اجابت خواهند کرد. گوینده‌ای که باب جوانهاست میتواند معلم ذهن جستجوگر جوانها باشد، آنها را قانع کند، آنها را روشن کند و ذهن و عقل آنها را سیراب کند. یک چنین کسانی را ایشان تقاضا خواهند کرد، دعوت خواهند کرد تا انشاءالله به اینجا بیایند تا جلساتی برای جوانان داشته باشند. بنابراین این جلسات را حتما ادامه دهید. خواهش دوم من مربوط به این کتابخانه است که گفتم، مکرر هم گفتم، باز هم میگویم، کتابخانه را دایر کنید، به کتابخانه مراجعه نمایید، از کتابخانه کتاب بگیرید، مطالب کتابهایی را که میخوانید خلاصه برداری کنید، یک کتاب را یک بار بخوانید، بار دوم به قصد خلاصه گیری مضمون کتاب را خلاصه کنید. البته فهرستی از کتاب‌های خوب را می‌توانید از افرادی که اهل باشند، شایسته باشند، آگاهی داشته باشند پیدا کنید تا وقتتان به کتاب‌های خیلی خوب بگذرد و تلف نشود. مرتب کتاب بخوانید و این کتاب‌ها را و این کتابخانی را در جلسات کتابخانی انجام دهید. دو نفر، سه نفر با هم بنشینند، با هم کتاب بخوانند، با هم مطالعه کنند، با هم کتاب‌ها را برنامه‌ریزی کنند. خواهش سوم این است که امروز جامعه ما در یک نقطه بسیار حساسی قرار دارد. بدون تردید ما از لحاظ زندگی سیاسی امروز بر سر یک پیچ بسیار مهمی قرار داریم و پیچ از پیچ‌های خطرناک است. اگر چنانچه ما نتوانیم از این پیچ به سلامتی بگذریم، آیندگان باید بر حال ما زار بگریند. امروز برای همه افراد این مملکت آگاهی، هوشیاری، شعور و درک سیاسی لازم است، مخصوصاً برای جوانان. کتاب‌هایی در این زمینه‌ها هست که مسائل مشابه کشورهای دیگر را برای ما مطرح می‌کند. کتاب‌های مربوط به خاورمیانه، کتاب‌های مربوط به هندوستان، کتاب‌های مربوط به آفریقا، کتاب‌های مربوط به آمریکای لاتین، کتاب‌هایشان را بگیرید، ببینید. سرنوشت ملت‌ها موجب عبرت است. این برای شما امروز لازم است. و برای این که بتوانید درست آن درک لازم و فهم و شعور سیاسی لازم را در حد لازم برای خودتان تأمین کنید، حتماً باید در جریان حوادث قرار بگیرید. حتماً. متاسفانه وسایل ارتباط جمعی ما به کلی فاقد اعتبارند. از آنها نمی شود آموخت. و از جمله بدبختی های این ملت این است که یک ایستگاه رادیو، یک فرستنده رادیو یا تلویزیون که وابسته به دستگاه های دولتی نباشد در اینجا نیست. هرچه هست وابسته به دستگاه های دولت است. آنها هم هرچه بگویند، خب معلوم است که چگونه خواهند گفت. در حدی است که می شود گفت هیچ کس ادعا نمی کند که من جنایتکارم. هیچ کس ادعا نمی کند که من دزدم. هیچ کس در ملأ عام اعتراف نمی کند که من خصم و دشمن مردمم. دشمن ترین دشمن ها هم می گوید من دوستم. اگر بخواهد درست دشمنی کند، باید بگوید من دوستم. یک دستگاه فرستنده‌ای وجود ندارد که یا در اختیار روحانیت باشد، یا در اختیار روشنفکران مذهبی، یا در اختیار رجال سیاسی که مردم بتوانند حقایق را از آن فرستنده بشنوند. این یکی از دشواری‌های کار است و چون این دشواری وجود دارد، باید سعی کنید در جریان درست حوادث دقیقاً قرار بگیرید. حالا که می‌خواهند ما در جریان نباشیم، ما باید سعی کنیم تا در جریان باشیم. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. آن کسی که با زمان خود آشناست، هرگز مورد شبیخون مسائل مشکل قرار نخواهد گرفت. یک هو شبیخون به او نمی زنند، غافلگیرش نمی کنند و از پشت خنجر نمی زنند اگر عالم به زمان باشد. بیشتر اشتباهاتی که انجام می گیرد بر اثر ناآگاهی با اوضاع و شرایط و جو اجتماعی می باشد. سعی کنید که از راه بیانیه ها، از راه نوارها، از راه صحبتها، از راه مذاکرات، از راه مسافرتها، به هر حال هر طور هست، از این جو عظیم و فروزان و ملتهب اطلاع پیدا کنید و از حرارت و نور آن هرچه ممکن هست در جو و در محیط سرد و افسرده خودتان وارد کنید. این هم یک توصیه دیگر از من. البته حرف زیاد است. توصیه و خواهش و درخواست زیاد است. یکی دیگرش هم این است که ارتباطاتتان را با همدیگر قوی کنید و ارتباطاتتان را با حوزه های علمیه قوی کنید. جوانها، برادران و خواهران را سعی کنند با حوزه های علمیه ارتباط بدهند. در حوزه های علمیه فضلای خوشنام و مورد اطمینان و کسانی که می توانند به آنها آگاهی های فکری اسلامی بدهند، دائما با اینها در ارتباط باشند، نگذارند که از مسائل اسلامی دور بمانند، نگذارند که شبهه ها، اشکال ها و تردیدها در دل آنها رخنه کرده و لانه درست کنند. به هر حال، امیدواریم که انشاءالله آنچه گفتیم و شنیدیم مورد عمل و توجه همگی ما قرار بگیرد. لازم می‌دانم از همه برادران و خواهرانی که در این مدت تقریباً یک ماه و نیم اقامت بنده در اینجا اظهار لطف کردند، محبت کردند، انواع و اقسام محبت‌های معنوی و لطف و صفای برادرانه و دوستانه مبذول کردند، از همه برادران و دوستان تشکر کنم و دوست دارم که انشاءالله شما را باز در سخنهای دیگری یا در اینجا و یا در مشهد زیارتتان کنم و امیدوارم که انشاءالله بتوانیم توفیق دیدار شما را پیدا کنیم و باز در آینده بتوانیم محصول کارهای یکدیگر را ببینیم. پروردگارا به محمد و آل محمد دلهای برادران مسلمان را با یکدیگر آشناتر و مهربانتر بگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد برادران مسلمان ما، خواهران مسلمان ما را در این سرزمین موفق و مؤید بگردان. پروردگارا خیر خود و فضل و لطف و رحمت خود را بر همه این جمع نازل بگردان. پروردگارا در آنچه گفتیم سود و بهره‌ای برای روزی ما، ادامه مبارزه و تلاش ما قرار بده. زندگی ما، گفتار ما، پندار ما، عملکرد ما، محصول کار ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده. به فضل و کرمت از ما قبول بفرما. پروردگارا دوستان ما، دلسوزان ما، معلمان راستین ما را به ما بشناسان. پروردگارا رهبران بزرگ و عظیم القدر و عظیم الشأن، مخصوصا رهبر عالی مقام و پیشوای عالی قدر ما حضرت آیت الله العظما امام خمینی را موفقتر و مؤید و منصور و پیروز بگردان. پروردگارا راه ما را راه حسین قرار بده. پروردگارا دشمنان ما و دشمنان راه ما و دشمنان جمع مسلمان ما را آنچنان که شاید و باید به مسلمانان معرفی بفرما. پروردگارا ریشه آنها را قطع بگردان. پروردگارا توطئه های آنها را خنسا کن. پروردگارا تدابیر آنها را به زیان خودشان تمام بفرما. قدرت کوشش و عمل و تلاش و سعی به همه ما مسلمانان عنایت بفرما.
بامداد نخستین روز مهر ماه مصادف بود با پایان دوران تبعید، دورانی که پس از گذراندن 385 روز اقامت اجباری ولی شیرین در شهرهای ایران شهر و جیرفت به سر رسید. بامداد اول مهر ماه 1357 آقای خامنه‌ای با همراهی دوست با معرفت بمی خود ابوالقاسم صدیقی از جیرفت خارج شد.
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين
به تصویر میکشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی،
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
میخواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم برای شما
حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی یا ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
و اجازه داده بود که زندگی درست همونطور که هست اونو در بر بگیره، نه اونطور که اون میخواست یا آرزو داشت. و اتفاقا زندگی هم بیشتر از همیشه اونو در آغوش کشیده بود و به اون درون بسیاری از اتفاقها، آدمها و رابطه ها رو نشون داده بود. انگار زندگی هم به او اعتماد کرده بود، به اون و ظرفیتش. حالا هر دو زبون همدیگر رو به خوبی یاد گرفته بودن. زندگی از طریق آدم‌ها و اتفاق‌ها با او صحبت می‌کرد و اون از طریق مقاومت نکردن، سکوت و پذیرش هر اون چه رخ می‌داد با زندگی صحبت می‌کرد. حالا هر دو به همدیگه اعتماد داشتن و این شروع یه رابطه عمیق و پایدار بود، رابطه او و زندگی. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوه، روایتی که بهمون یادآوری میکنه هر لحظه میتونیم از عزیزانمون مراقبت کنیم، اما نه به قیمت آسیب رسوندن به اونها. امروز و در این برنامه میخواییم درباره نقش قصه‌گویی در رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان صحبت کنیم. اگه سؤالی در مورد این موضوع دارید، پس این برنامه برای شماست. درمانگر این برنامه‌مون سرپر خانم دکتر لیلا کریمی فرشی، استاد دانشگاه و روان درمانگر کودک و نوجوان، و موضوع این برنامه نقش قصه‌گویی در رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان. لطفاً اگه سوالی در خصوص این موضوع دارید، سوالاتتون رو از برنامه بپرسید. راه‌های ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-2876 و شماره پیامک 30102. منتظر همراهی شما هستیم. با من بگو.
سلام، من دکتر لیلا کریمی فرشی هستم، روانشناس و روان درمانگر. امروز در برنامه با من بگو و در این اتاق درمان به همراه سرکار خانم مدیحه کاظمی، مشاور و تهیه کننده این برنامه، با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه کمک به شما مخاطب عزیز هست که برای رد شدن از مشکلاتی که هر کدوم از ما در مسیر زندگی و زندگی روزمره و ممکنه با اونها درگیر بشیم و به واسطه این اتفاقات سلامت روانمون به مخاطره بیفته. میفته. این روزها و بعد از گذروندن جنگ تحمیلی ممکنه خیلی از افراد دچار استرس و تنش‌های زیادی شده باشن که این موضوعات رو، این مشکلات رو حادتر کرده باشه. ما تو این اتاق درمان در خصوص مشکل یکی از مراجعینمون که اونم روزهای سختی رو احتمالاً در این جنگ تحمیلی سپری کرده صحبت می‌کنیم. با هم حرف می‌زنیم و سعی می‌کنیم برای مشکلش یه سری راهکارهایی داشته باشیم. اگر مشکل این عزیزمون در راستای مشکل شما باشه یا یکی از آشناهاتون، به هر طریق میتونید با راه‌های ارتباطی برنامه تماس بگیرید و سوالتون رو از طریق پیامک 30102 و تلفن 2265-2876 از ما بپرسید. متشکرم که همراه ما هستید. سلام، خوش آمدید. چه مشکلی داشتید که امروز برای درمان مراجعه کردید به اتاق درمان ما؟
سلام خانم دکتر، من لازم خودم معرفی کنم؟
هر جور که راحتید، خیلی دوست دارید با یه اسمی هم بگید که من شما رو به اون اسم صدا کنم کافیه.
من مینا هستم، مینا مرادی، 23 سالمه، یه پسر 3 سالم دارم، اسمش سیناست. علت مراجعم اینه که همیشه خیلی رشد بچه‌م، تربیتش خیلی برام اهمیت داشته از وقتی که به دنیا اومده. بعد تازگی ها میبینم که خیلی علاقه من شده به قصه. من وقتی بچه بود خیلی براش قصه میخوندم، حتی مثلا وقتی که یکی دو ماهش بود اصلا هیچ واکنشی نداشت، متوجه نمیشد، ولی من مدام براش قصه میخوندم چون خودم خیلی این کار رو دوست داشتم. حالا الان که بزرگتر شده و هر حال 3 سالشه یه درکی داره، احساس میکنم که خیلی علاقه منده. حالا دوست دارم که این روند رو ادامه بدم، ولی دلم میخواست که راه درستش رو بدونم، یعنی یه جوری که تأثیر خیلی خوبی روش داشته باشه، یعنی صرفا قصه خوندن نباشه، یه جوری بهش مهارت یاد بدم باهاش، یه کاری بکنم که از منفعل بودن در بیاد، فقط شنونده قصه هام نباشه، کمک کنم به که مثلا حالا توی مسیر رشدش یه تأثیر روش گذاشته باشه. به نظرم رسید بد نیست مراجعه کنم ببینم شما راهکاری پیشنهاد میکنین یا همین روالی که دارم پیش میبرم درسته یا نه.
خیلی ممنون که شما دغدغه اینو دارید که بچه‌تون رو طوری در واقع بزرگ کنید که کمتر در معرض آسیب قرار بگیره و سطح سلامت روانش رو بالا ببرید. میشه به من یه توضیح بدی که از این، حالا میگی از 3 ماهگی شروع کردی براش قصه خوندن، چه بازخوردهایی گرفتی؟ این روند رو چطوری دیدی؟
ببینی خب کوچیک‌تر که بود که واکنشی نشون نمیداد، دیگه بزرگتر که شد مثلا سعی کردم یکم براش ادا در بیارم، یه ذره صدامو تغییر بدم، یه ذره مثلا بازیای بچگونه بیشتری بکنم، واکنش نشون میداد، خیلی خوشش میومد. یه دوره اینطوری بود که وقتی قصه ها رو براش میخوندم وسط قصه خوابش میبرد، ولی الان اینجوری نیست. الان مثلا قصه که براش میگم یعنی واقعا اینجوریه که یه دسته کتاب میچینم سمت چپم، تعریف میکنم، دوباره اینا رو از اول میگه اینو تعریف کن، اینو بخون، اینو بخونیم، اینو بخونیم، دوباره باید همه اون کتابا رو براش بخونیم. یعنی بعضی وقتا دیگه خسته ام میشم، ولی میخوام بگم که مثلا اگه قبلا آرامش بیشتری بهش میداد، کمکش میکرد به خواب راحت تر استراحت کنه، الان احساس میکنم نتیجه کاملا عکس داره، یعنی هی ترغیب میشه، هی انرژیش بیشتر میشه، دوست داره باز قصه های تکراری براش تعریف کنم و این خب خیلی زمان زیادی هم ازم میگیره.
خب اینطور که من فهمیدم شما در واقع از این ابزار استفاده کردید برای اینکه بچه‌تون آرامش پیدا کنه و راحت‌تر بخوابه و الان احساس می‌کنید که این دیگه خیلی پاسخگو نیستش. من اول یه توضیحی بهتون بدم در مورد نقش قصه و داستان برای بچه‌ها. اتفاقاً یکی از ابزارهای بسیار خوب در تعامل با کودک قصه خوندن هستش و قصه گویی هستش. بهتر بگیم قصه گویی. خب در واقع گفتن قصه برای بچه کارکردهای زیادی داره. مهمترینش این هستش که تقویت میکنه مهارت‌های ارتباطی رو. یعنی حساب کنید بچه ما چون ما داریم براش یه داستانی رو میخونیم، یه قصه رو نقل میکنیم، واژه‌های بیشتری رو میشنوه، جملاتی رو داره از مادرش میشنوه، باعث میشه خزانه لغاتش افزایش پیدا کنه. داره میشنوه که چه ارتباطاتی برقرار شده تو این داستان و همین باعث میشه که مهارت‌های ارتباطی رو بهتر یاد بگیره. یکی دیگه از کارکردهایی که میتونه داشته باشه این هستش که در واقع یه شیوه تعامل هستش. خیلی اوقات خیلی از مادرها هستن که نمیدونن چطوری با بچهشون وقت بگذرونن، یا حتی میگن ما فرصت نداریم، حجم کارامون زیاده، یا شاغلن، یا حتی توی خونه باید کارهای خیلی زیادی و آشپزی و شستن و جمع کردن و انجام بدن و احساس میکنن که وقتی ندارن برای بچهشون بذارن. در واقع این یک شیوه تعاملی هستش که کمک میکنه مادرها وقت بیشتری رو با بچه بگذرونن. این که میگم مادرها، منظورم والدین هست، حالا چه مادر چه پدر، هر دوشون میتونن این کار رو داشته باشن. پس میتونه یه شیوه تعاملی باشه. یه کارکرد بسیار مهمی که داره این هستش که بچه‌ها احساسات رو یاد میگیرن. چرا میگم یاد میگیرن؟ ما همه احساسات رو تجربه میکنیم، احساسات رو داریم، ولی خیلی اوقات بلد نیستیم یا نمیدونیم الان درگیر چه احساسی هستیم و راه ابراز این احساسات رو خیلی اوقات تو مسیر زندگی غلط میگیریم. حتما شما دیدید یه نفر عصبانی میشه، یه نوجوان یا یه خانم، و زود گریه میکنه، یعنی خشمش رو با گریه کردن در واقع ابراز میکنه و باعث مشکلات خیلی زیادی میشه. توی داستانها بچه ها یاد میگیرن که احساسات چیا هستن. وقتی ما داریم یه داستانی رو برای بچه میگیم یا قصه ای رو میخونیم از روی کتاب، میگیم حالا خرگوش عصبانی شد و چون عصبانی شد داد زد، داریم احساس رو بهش میگیم و در واقع اون شیوه ابراز اون احساسات هم داریم به بچه آموزش میدیم که این میتونه توی تنظیم هیجانی خیلی خیلی مفید باشه. حالا افرادی که توی شیوه اتاقای درمان میرن و حالا تحت روان درمانی قرار میگیرن حتما تجربه کردن که روانشناس با احساساتشون خیلی سر و کار داره، با هیجاناتشون و شیوه های ابرازشون سر و کار داره. پس این در واقع توی قصه گویی تسهیل میشه. خیلی اوقات توی در واقع این داستان ها بچه ها با نقش ها آشنا میشن و کار کرده هر نقش، خواهر، برادر، همکلاسی، معلم، و این در واقع داره اون کارکردهای اجتماعی رو تو بچه تقویت میکنه. اینم میتونه بسیار تسهیل کننده باشه. پس بنابراین خود قصه و خود داستان مهارتهایی رو داره توی بچه در واقع ایجاد میکنه و میتونه خیلی کمک کننده باشه. یا یکی از در واقع کارکردهای مهمی که داره این هستش که تعاملات اجتماعی بچه رو در واقع بهبود میبخشه. بچه‌هایی که خجالتی هستن، بچه‌هایی که با پرخاش با همکلاسی‌هاشون برخورد می‌کنن، در واقع ما میتونیم اون چیزی رو که می‌خوایم توی داستان‌هامون به بچه آموزش بدیم. به خاطر همین هم هست که ما به والدین در واقع میگیم که فقط صرفاً این نباشه که یه قصه‌ای رو از رو کتاب بخونی، میتونه کمک کننده باشه، ولی سعی کنید یه داستانهایی رو از خودتون برای بچه تعریف کنید. بنا به اینکه بچه‌تون تو چه حوزه‌ای درگیر هستش، خجالتی هستش، ارتباط خوب برقرار نمی‌کنه، میره مهد کودک، مدیر مهد یا مربی مدام داره گله می‌کنه، اون نکات رو ما میتونیم بیایم توی دل داستان‌ها برای بچه تعریف کنیم و این میتونه خیلی اوقات کمک کنه به حل بسیاری از مشکلات توی بچه‌ها.
درسته. خانم دکتر، حالا من یه مسئله‌ای که دارم اینه که معمولا پسرم میره به سمت بازیایی که مثلا تنهایی باید انجام بشه یا خجالتیه، با اینکه مثلا این همه براش قصه خوندم، این همه شخصیت‌های مختلفو براش از روی کتابا یا از خودم هی تعریف کردم که با هم دوستن، بازی میکنن، اینجا میرن کودکستان این کارو میکنن، ولی بازم هنوز خیلی خجالتیه توی تعامل با بچه‌های دیگه. مثلا بهش میگم میریم توی پارک، میگم برو با بچه‌ها بازی کن، یا حتی جایی که سرسره و تابی هست که شلوغه و تعداد بچه‌ها زیادن، امتناع میکنه از اینکه بره اون سمت، میگه نمیخوام، نه میخوام تنها بازی کنم. حالا میخوام ببینم برای این چه راهکاری میتونم پیدا کنم.
دقیقاً. ببین، قصه گویی یکی از ابزارهاست گفتی که میتونه کمک کننده باشه. شاید مهمترین کاری که یک والد میتونه با بچه انجام بده، گفتم بهترینش و مهمترینش برقراری ارتباط با بچه است و وقت گذروندن با بچه. میشه. اینو باز خیلی دقت کنید، ما یه عبارتی داریم برای بچه، برای فرزندم، یه عبارتی با فرزندم. خیلی اوقات ما خیلی کارا رو میکنیم برای فرزندم و نهایتا این میشه که احساس میکنیم که به اون مقصدی که میخوایم خیلی نمیرسیم. برای بچه‌ام کلاس ثبت نام میکنم، برای بچه‌ام اسباب بازی میخرم، برای بچه‌ام کتاب میخرم، خیلی کارا رو برای بچه‌ام انجام میدم. ولی اون چیزی که خیلی جوابگو است با بچه هستش. من با کودکم بازی میکنم، من با کودکم